بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الاولين والآخرين. سلام عرض می کنم خدمت سروران عزیز. اولین جلسه تقویت بنیه علمی ادبی طلاب عزیز رو با یاد و نام خدای متعال شروع می کنیم. توضیحات لازم در خصوص این جلسات رو در کانال گذاشته بودیم، امیدواریم که عزیزان اونها رو ملاحظه کردن و شیوهی که ما در پیش گرفتیم باش انشالله آشنا هستن و با اون پیش فرض در این جلسات شرکت می کنن. عزیزان، با ادبیات کاربردی معنوس هستن، آشنا هستن. تا گفته میشه میخوایم کاربردی کار بکنیم، این بیشتر به ذهن میاد که قواعدی رو که خوندیم میخوایم بیایم تطبیق بکنیم، یعنی آیات و روایات رو بیاریم تطبیق بدیم. حالا اون معنایی که ما از کاربرد اراده کردیم یه چیزی فراتر از این هست. ما میخوایم ببینیم این علومی که میخونیم، خصوصا علوم مقدمات، چه تأثیری در زندگیمون داره. کاربرد رو به این معنا، کاربرد در زندگی، در متن واقعیت‌های زندگی همین مادیمون هستن، ببینیم که چجوری میتونیم استفاده بکنیم. و طلبه 10 سال منتظر نباشه که درس خارج خواهد رفت و حالا بعدش انشاءالله رحمان ببینیم چی میشه. نه، از همون ابتدا، همین که صرف و نحو رو شروع کرد، دیگه باید اینها رو در متن زندگیش پیاده بکنه. حالا یک چنین نگاهی رو سعی میکنیم انشاءالله پیش ببریم، گرچه مدخل این قضیه تطبیقه، یعنی تطبیق قواعد بر همین مثال ها که حالا رایج شده بهش میگن کاربرد. برای شروع سوره مبارکه فیل رو انتخاب کردیم که هم کوتاه هست و هم نکات فراوانی رو میشه ازش استفاده برد، تا انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد. شیوه کار رو هم خدمت عزیزان عرض کردیم که اونهایی که میخوان بیشتر استفاده ببرن قطعا لازم هست با پیش مطالعه حاضر بشن و با آمادگی بیان. بعد جلسه هم به هر حال یه وقتی بذارن مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، جنبندی داشته باشن. و الا فقط اکتفای به این جلسه بخوایم بکنیم، شاید یک مقدار اون نتیجه مطلوب رو نگیریم. و اینجا ما به دنبال حل مسئله نیستیم، یعنی اینکه بیایم بگیم که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل واژگانش به چه معناست و تجزیه ترکیب بکنیم و تمام. نه، این قضیه حالا درست مسائل هم حل میشه، مسئله هم حل میکنیم، ولی بیشتر به دنبال روش حل مسئله هستیم، به دنبال ایجاد جرقه هایی هستیم در ذهن دوستان که این جرقه ها باعث بشه خودشون برن حرکت را بندازن، فعالیت را بندازن و ذهنها منور بشه به نور قرآن انشاءالله تعالی. خب دور نشیم، مقدمه ای رو به حال لازم میدونستم مجددا عرض بکنم خدمت دوستان. اولا یک نگاهی رو به کل سوره باید بندازیم. نگاه کنید، وقتی ما میخواهیم معنای کلام حق تبارک و تعالی رو متوجه بشیم باید کل کلام رو در نظر بگیریم. شما الان وقتی به سخنرانی مقام معظم رهبری گوش میدید نمیتونید فقط به یک جملش بسنده بکنید بگید آقا اینجا اینو گفته. گاهی اوقات ما قبل و ما بعد تأثیر میذاره در فهم اون جمله. لذا ما برای اینکه معنای واقعی رو، البته واقعی به معنای لوح محفوظ نها، این اون معنایی که در حد وسع خودمون میتونیم بفهمیم رو، یعنی از بشر انتظار دارن به اون مقدار، باید کل سوره رو ما مطالعه بکنیم. این یک جا نازل شده. لذا شما الان مثلا میخواید بفهمید که علم تره کیفه چه معنایی داره، علاوه بر این که باید مفرداتش رو بررسی بکنی، آیه انتهایی فجعلهم کاسف معکول هم با اون هم در ارتباطه. یعنی این زنجیره معنایی رو ما باید لحاظ بکنیم. خب عرض کردیم که ما بیایم اولا یه سری سوالاتی رو در ذهن خودمون ایجاد بکنیم، یعنی ببینیم که از این سوره چه سوالاتی برامون ایجاد میشه وقتی داریم میخونیم. قطعا اون سوالاتی که برای یک نفر مسلط بر این قواعد و این سوره ایجاد میشه، برای یک طلبه‌ای که برای اولین بار تازه میخواد این سوره رو بخونه و با این نگاه هم آشنا نیست، ایجاد نخواهد شد. داخل پرانتز یه مطلبی رو عرض کنم یه مقداری ملموس بشه. بلا تشبیه، شما وقتی یک فیلمی، مثلا فیلم سینمایی رو نگاه میکنید، این فیلم سینمایی تشکیل شده از مجموعه ای از عناصر گوناگون. موسیقی داره، تصویر داره، دکوراسیون داره، دیالوگ داره، بعد نحوه فیلم برداری، نحوه عرشبت که انتقال تصاویر و عناصر گوناگون دیگه، گیریم ها. ما با یک بار نگاه کردن فیلم نمیتونیم غرض کارگردان رو، نویسنده رو از این فیلم، از اجزا و عناصرش به دست بیاریم، مگر اینکه چند بار نگاهش کرده باشیم. ولی اونهایی که یک چنین نگاهی دارن، اصطلاحاً تفکر انتقادی دارن، یه مدت هم باش مأنوس شدن، اینها بله میتونن در آن واحد تمام زیبایی‌های موجود در اون فیلم رو، نکات موجود در فیلم رو یک جا در همون نگاه اول به دست بیارن. حالا ما وارد سوره فیل که میخواییم بشیم، بلا تشبیه، ما که حالا نمیخواییم بگیم اینم یک فیلمه، نه، ولی به هر حال یک واقعه ایه دیگه، یه واقعه ای رو خدای متعال در اینجا به تصویر کشیده و توضیح دادن، تبیین کردن. حالا ما میخواییم این رو متوجه بشیم و ابعاد قضیهش رو به دست بیاریم، یک بار با نگاه صرفی بریم، یک بار با نگاه نحوی، یک بار بلاغی، یک بار از واقع منطق، نگاه منطق از زاویه های گوناگون، یک بار از لغت، بعد یک بار جامع همه اینها تا ببینیم در مجموع چی به دست میاریم. اینها به مرور زمان اگه کسی با این نگاه پیش بره، بعد یه مدت همین که مواجهه پیدا میکنه با آیات، با دعا، با حدیث، در همون نگاه اول هم صرفش، هم لغتش، هم نحوش، هم منطقش، هم بلاغتش، بدیعش، بیانش، معانی، همه با همه با همه یک جا براش حاصل میشه به برکت این نگاه و این تمارینی که داشته و ممارست کرد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. الم یجعل کیدهم فی تزلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. میبینید در جملات کوتاه، واژگان بسیار سلیس و روان، مختصر مطالب رو خدای متعال البته نازل کرده. ما نازلش رو داریم میبینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم چون در همه آیات تکرار شده این یک بحث مستقلی میخواد، فعلا ما بهش وارد نمیشیم. سوره مبارکه با جمله انشائیه شروع شده، علم تر کیفه، خب استفهام دیگه، جمله استفهامیه، بعد جملات یا انشائی هستن یا خبری هستن. شما هم در منطق خوندید هم در بلاغت خوندید، اونایی هم که نخوندن خیلی واضحه دیگه، یا ما از یک واقعه ای که رخ داده در خارج داریم از او حکایت میکنیم، او رو توصیف میکنیم، اصطلاحاً خبر میدیم، یا اینکه نه، جمله‌ای که داریم ذکر میکنیم در خارج ما به ازا نداره، اصطلاحاً بهش میگیم انشاء، تازه میخوایم معنا رو ایجاد بکنیم. یه بار میگیم حسن برایم آب آورد، یعنی در بیرون انجام شد، محقق شد. یه بار میگیم حسن برام آب بیار، خب این میشه جمله انشائیه. جملات انشائیه دو جورن، یا طلبی هن یا غیر طلبی، یعنی یا درش طلب نهفته، یک نوع تقاضا، مثل چی؟ مثل طلب انجام کار که بهش میگیم امر، مثل طلب انجام ندادن کار میشه نهی، مثل طلب فهم که میشه استفهام. من یه چیزی رو نمیدونم، میگم آقا مثلا فرض کن چهارراه فردوسی کجاست، خب من الان یک معنایی رو ایجاد کردم، طلب کردم چیزی رو که نمیدونستم که آقا به من اینو یاد بدید. الان این جمله استفهامی است، اداتش هم همزه است، ادات این جمله، ادات این استفهام همزه، همزه استفهامیه. خب الان این همزه استفهامیه رو اگه بخوام خصوصیاتش رو بدونیم باید بریم سراغ چی؟ میریم سراغ مغنی. حالا ممکنه یکی اصلا پای اول باشه، اشکال نداره، خب میره مغنی رو باز میکنه ببینه که همزه چه خصوصیاتی داره، میتونه به تلخیصش هم مراجعه بکنه، مهم اینه. حتی اگه تلخیصش هم نداشت، بنده منبع معرفی میکنم، شما برید سایت ویکیفقه رو ببینید. مثل قدیم که نیست، قدیم خیلی سخت بود، مثلا ما خودمون پایه 2, 3, 4, 5 بودیم، واقعا دسترسی به منابع سخت بود، نمیتونستیم حاشیه دوسوقی بر مغنی رو پیدا بکنیم، مجبور میشدیم بریم بخریم. الان شما دسترسی به همه منابع دیجیتال دارید، همین سایتی که عرض کردم، سایت ویکی فقه، اسمش حالا فقه ولی همه چی توش هست. شما میتونید همین یه دونه بنویسید آقا استفهام، اقسام استفهام، براتون قشنگ با منابعش همشو میاره ذکر میکنه. کتابخانه فقاهت پر از این مطالب، فارسی هم نوشتن، سریع انسان میتونه دریافت بکنه. من داخل پرانتز این رو هم بگم، این جلسات ما عمدتاً برای طلاب عزیزی هست که حالا یک مقدار احساس میکنن نیاز به تقویت دارن، خب یه تعدادی در خودشون چنین احساسی رو ندارن، شاید برای اونها خیلی آنچنانی مفید نباشه، که البته این نگاهی رو که ما اینجا داریم عرض میکنیم ندیدم بنده در حالا مدارس حوزه ها با این نگاه وارد بشن. از اساتیدمون یاد گرفتیم، خدمت عزیزانم عرض میکنیم و احتمالاً عزیزان با این روش تا حدودی آشنا باشن. خب پس این همزه رو ما دیگه ارجاع میدیم، اینجا نمیگیم. بله همزه، همزه استفهامه، برای پرسش میاد. همین که گفتیم پرسش یعنی چی؟ یعنی سوال پرسنده جهل داره، نمیدونه. شما سوال میپرسید، مگه خدا جاهله که سوال میپرسه؟ پس استفهامش چه معنایی داره؟ استفهام اصلا برای خدا معنا نداره، پس این استفهام باید یک معنای دیگه ای داشته باشه. اصطلاحا بهش میگیم چی؟ استفهام مجازی. خب حالا بنده میخوام اینها رو همزمان با این که میگم اینجا یادداشت بکنم و آروم آروم بریم جلو. اجازه میخوام که این رو بیارم. خب عرض به محضر عزیزان، یک لحظه من صوت رفقا رو هم باز میکنم، اگر کسی نکته چیزی داشت یا صدای بنده نمی اومد تذکر بدن که ببینیم میتونیم اصلاح کنیم یا نه. خب پس اینجا آقا بحثمون چی شد؟ بحثمون شد استفهام. خب اینجا این استفهاممون معلوم میشه که حقیقی داریم و مجازی داریم، استفهام حقیقی و مجازی. چرا این مجازی از کجا در اومد؟ از اینجا در اومد که همزه استفهام که اینجا خدای متعال داره میپرسه نمیتونه حقیقی باشه، باید مجازی باشه. حقیقی یعنی چی؟ حقیقی یعنی این که این همزه مثل سایر ابزار استفهام وضع شده برای اینکه اون کسی که سوال داره میپرسه نمیدونه و میخواد بدونه. چون خدای متعال درش جهل معنا نداره، پس اینجا استفهام میشه غیر حقیقی، اصطلاحا بهش میگیم مجازی. حالا این استفهام مجازی مصادیقی دارد، یعنی معانی مختلفی براش متصور است. همه استفهام هایی که از ناحیه خدای متعال هست همش میشه چی؟ مجازی. حالا بنده مثال میزنم براتون، تو گفتمان های خودمون، گفتگوهای خودمون، وقتی به هم دیگه میرسیم میگیم که دیدی دیروز پرسپولیس چیکار کرد؟ خب من اینجا خودم میدونم چیکار کرد. خب حالا اینجا من این جمله رو برای چی گفتم؟ یه غرضی داشتم. پدری به بچهش میگه که فلانی پسرم، من نبودم که برات دوچرخه خریدم. بعد یا مثلا میگه که چرا رفتی فرض بفرمایید توپ پسر همسایه رو ترکوندی، با اینکه خودش هم میدونه. از اینجور استفهاما صبح تا شب داریم به کار میگیریم، استفاده میکنیم. شما فیلم هم که میخوای نگاه بکنی یه مقدار دقت بکنی قشنگ معانی این استفهامای مجازی رو متوجه میشی. میای خونه میبینی سفره رو باز کردن، سفره رو پهن کردن، قشنگ چیدن، میگی که کی اینا رو چیده؟ میدونی کی چیده ها، ولی میخواید اون عظمت کار رو مثلا برسونید یا تعجب بکنید. خب حالا اینجا این علم تر کیف فعل ربک، آیا ندیدی پروردگار تو چه کرد با اصحاب فیل؟ خب این استفهام اینجا چه نوع استفهامیه؟ من این سوالا رو که میپرسم چون تعدادمون زیاد هست شاید نشه همه پاسخ بدن، ولی تو دلتون پاسخ بدید، تو دلتون بگید که این چه نوع استفهامیه، از چه نوعیه، آیا ندیدی خدا چی کار کرد؟ خب معمولا در بین استفهام ها یه دو سه نوع استفهام هست که خیلی کاربرد داره. یکیش استفهام تقریری هست، یکیش استفهام انکاری هست. استفهام تقریری اسمش مشخصه دیگه، تقریر میخوایم بگیریم. یعنی چی؟ میخوایم اثبات کنیم اون مطلب رو، میخوایم از مخاطب اعتراف بگیریم. الان پدری به پسرش میگه که من نبودم که برات دوچرخه خریدم، اونم تو دلش میگه بله تو بودی. من نبودم تو رو بزرگ کردم، برات کیف خریدم، به مدرسه رهس وارد کردم. دو تا مجری دارن با هم صحبت میکنن، بعد یکی یادش رفته که اون یکی پول گذاشته برای حجه، میگه که من نبودم اون روز اومدم به اینو گفتم، اونم میگه چرا اینو گفتی. خب این میشه تقریری. استفهام انکاری یعنی من یه مطلبی رو میخوام انکار، قبول ندارم، میخوام انکارش بکنم. فرض بفرمایید که شما میرید از یک مغازه جنس بخرید، دو نوع جنس هم داره، سه نوع جنس هم داره، بعد شما میگید که این چرا قیمتش اینه، اون چرا قیمتش انقدر بالاست، این چرا پایینه. بعد اون جنس ها رو میاره میگه حاج آقا ببین این دوتا یکی هم، یعنی یکی نیستن دیگه. این دوتا یکی هن، توی یه سطح هن، امکاناتشون یه جوره، قابلیتاشون یه جوره. خب این میشه استفهام انکاری. حالا ما دیگه به ریزکاری های اینها فعلا خیلی کاری نداریم ها، فعلا اینجا با ریزکاری ها دیگه خیلی کار نداریم. الان اینجا با این اوصاف این استفهام شد. استفهام چی؟ تقریری. یعنی میخواد بگه که ندیدی خدا چه کار کرد، پروردگار چه کار کرد. خب مخاطب میگه چرا دیدم، دیدم دیگه. الم یجعل کیدهم فی تذلیل، آیا خدا کیدشون رو در گمراهی قرار نداد؟ چرا قرار داد؟ خب این شد اعتراف، مخاطب اعتراف کرد. خب الان خدای متعال میتونست این جمله رو با یک زاویه دیگری، از زاویه دیگری بیاره، یعنی به صورت جمله سوالی نیاره، جمله استفهامیه نیاره، جمله انشائیه نیاره، به صورت جمله خبری بیاره. مثلا فرض بفرمایید که همین فعل ربک و اصحاب الفیل، یا مثلا بفرمایید که میشه اینجوری بیان کرد که امار ایته، یعنی یه بیان دیگری، همون انشایی است، ولی میتونست اینجوری هم بگه دیگه، اما رأیت کیف فعل ربک، الم تر، با اما رأیت یکیه دیگه، ما مایه ادات نفی بر سر ماضی اومده، اینجا لم هم بر سر مضارع اومده، اون وقت لم که بر سر مضارع اومده هم معنای ماضی رو میده، یعنی اما رأیت کیف فعل ربک و اصحاب الفیل. حالا شما اگه فکر بکنید میبینید که اینجا این جمله رو شاید به انها گوناگون دیگری میشد بیان کرد، ولی خدا از بین اون همه تنوع در تعبیر این رو انتخاب کرده. به این میگن گزینش سبک بیان، که این مربوط به علم بیان هست. یعنی نگاه کنید، شما میتونید یک معنا رو 10 جور بیان بکنید، 10 جور. خب اینا همش نکات تربیتی داره ها. فرض کنید که شما با هم‌حجره‌ایتون، با برادرتون، مثلا برادرتون، برادر کوچیک خودتون، باهاش دارید صحبت میکنید و قصد دارید این رشد پیدا کنه، رشد عقلانی پیدا بکنه. خب گاهی اوقات میبینید که جملات خبری به کار بردید، این خیلی متوجه نشده در طول معاشرت خودتون، اما وقتی جمله استفهامی میاری، طرف رو به چالش داری میکشی، این طرف میره تو وجود خودش فکر میکنه، داشتهاش رو به میدان میاره، بعد به یک جوابی میرسه. حالا اون جواب رو نمیتونه نگه. چرا؟ چون با تمام وجود لمسش کرده. الان نگاه کنید، جمله میگه علم تره، ندیدی. آدم که نمیتونه چیزی رو که دیده، منم میدونم که اون دیده، انکارش بکنه. که الان شما به داداشتون یک مطلبی رو بگید که ندیدی اون روز بابا چی گفت، هممون شنیدیم دیگه، با تمام وجود لمس کردیم، احساس کردیم. خب این دیگه نمیتونه انکارش بکنه، مگر اینکه خودش رو از جرگه انسانیت بکشه بیرون. در مقام تربیت جملات انشائیه، جملات سوالی بسیار کارسازه. نکنید امرم انشائه، استفهامم انشائه، ولی این کجا و آن کجا؟ در استفهام من خودم رو جاهل فرض میکنم، مخاطب رو عالم فرض میکنم، یعنی خودم و رتبم رو میارم پایین، و این اثر تربیتیش خیلی بالاتر از امره. مثلا من بیام بگم که چشاتو باز کن ببین، یعنی چی؟ یعنی تو کوری نمی‌بینی، من بهت میگم ببین. الان خودم را آوردم بالا، اون اومده پایین، دارم امر میکنم، دستور بهش میدم. خب این جور امر و نهی‌ها خیلی اثرگذار نیست. در بحث تربیت و پرورش و تبلیغ، حتی تبلیغ دین الهی، استفهام بسیار بسیار کاربرد داره. وقتی حضرت موسی رو خدای متعال فرستاد به سمت فرعون، همین با جمله انشاییه شروع کرد، با جمله استفهامیه. فقل هل لك الا ان تزکا، دوست داری پاک بشی؟ نگفت که خاک بر سرت کنن، تو الان این همه سن و سالت، پادشاهی، این همه عقل مثلا تو کلته، با این سن و سالت حالیت نمیشه، بیا برو خداتو بپرست. چرا میگی انا ربکم الاعلی؟ اینجوری بیان نکرد، قشنگ اومد هل لك الا ان تزکا. طرف دیگه از این ملایمتر میشه گفت؟ الان خدای متعال خودش رو در مقام شخص جاهل گذاشته، بعد داره میگه ندیدی فعل رب خودت رو، که حالا اینجا نکات خیلی زیاده. علم طرف، پس این جمله استفهامیه که با همزه آمده شد استفهام تقریری. بعد حالا استفهام در یک تقسیم بندی به تصوری و تصدیقی هم تقسیم میشه دیگه. یه بار ما سوال میکنیم از طرفین نسبت، میگیم که این چیه، مثلا این فرض بفرمایید که این شیء، این شیء جامدی که اینجا هست، من اصلا اسمشو نمیدونم، این بسته‌ای که اینجا هست اسمشو نمیدونم، تصوری ازش ندارم. یا مثلا میگم که میدونم کی رفته مکه ولی اسمشو نمیدونم، میگم چه کسی مکه رفته. خب اینا میشن استفهام تصوری. یه موقع هم هست من از اصل نسبت خبر ندارم، به من میگن که آیا حسن مکه رفته بود، جواب استفهام تصدیقی یا بله است یا خیر دیگه، یا آره است یا نه. اما در جواب استفهام تصوری ما باید خود اون واژه رو به کار بگیریم تا این تصور پیدا کنم. الان اینجا این دیگه واگذار میکنیم به خود عزیزان که استفهام استفهام تصوری هست در اینجا یا استفهام تصدیقی هست. حالا یه استفهام دیگری هم بعدش هست، این میشه استفهام در استفهام. همزه بعدش کیفه، علم تره کیفه، که حالا باید برسیم که در یک جمله دوتا استفهام چه معنایی داره، حالا اینو انشالله بهش میرسیم. آخرین نکته رو عرض بکنم اینجا. حالا استفهام مجازی انواعی داره دیگه، این انواعش رو دیگه خودتون بیارید. استفهام تعجبی، استفهام توبیخی، استفهام دعایی، استفهام استرشادی، اینا رو همه شما در زندگیمون صبح تا شب داریم به کار میبریم، صبح تا شب، فقط توجه نداریم بهش. لذا سعی بکنیم از همین حالات روزمره، گفتار روزمره خودمون استفاده بکنیم تا این اصطلاحات وقتی گفته میشه بره تطبیق بکنه. خب الان بحث بعدیمون لم تره هست. لم که عرض شد ادات جزم، بر سر فعل مضارع میاد، مجزوم میکنه، معنا رو میبره به ماضی، یعنی مرادف است با، مترادف است با ما رأیت، اما رأیت اینجوری هم میتونست بگه ولی گفته الم تره، که حالا این نکاتش بعدن باید بهش بپردازیم. اما یه نکته صرفی رو هم بگم، اونهایی که در صرف در تصریف مشکل دارن همین ماده رعیه رو، چون تره ترعیو بوده بعد شده ترعیو، عرشبت که ترا اعلال شده دیگه، هم محموزه هم ناقص یاییه. اگه کسی تو همین ماده بتونه صرف بکنه قدرت تصریفش میره بالا. صبح تا شب یه دو سه روز اینا رو تمرین بکنه، رعا رعیا رعو رعت تا الی آخر، بعد برعکس از صیغه 14:1، بعد بیا تو مضارع، مضارع معلوم، مضارع مجهول، امر، نهی، بعد بانون ثقیله، بانون خفیفه، لترون الجحیم. ببینید اینا همش باعث میشه که قدرت تصریف ما بیشتر بشه. خب وقتمون دیگه تقریبا دیگه بله یه دقیقه مونده که تمام بشه. پس ما در این جلسه بحث استفهام رو داشتیم، رفقا برای استفهام جمع‌بندی برای خودشون داشته باشن و اینا، یکی دو بار که اینا رو ما جمع‌بندی بکنیم برای کل تجزیه ترکیبمون دیگه کفایت میکنه، هر دفعه نمیریم دیگه سراغ همزه و سراغ اینها. حالا مباحث در حدی که به نیازمون هست میریم جلو. رفقا دوستانی هم که میخوان مشارکت داشته باشن در مباحث و استفاده بکنیم از صحبتهاشون، حالا در حدی که جلسه اجازه بده، اینها انشالله با اون ادمین کانال ارتباط بگیرن، بعد مطالبشون رو ارائه بدن و ما در اینجا انشالله استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب دیگه چون ما بنا رو گذاشتیم بر این که بیش از نیم ساعت نشه، رفقا دیگه سعی بکنیم بعد کلاس بیشتر ارتباط بگیریم و اونهایی هم که علاقه من هستن یه مقداری بیشتر فعالیت بکنن، ارتباط بگیرن، ما بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. از همه التماس دعا داریم. خدا حافظشون.